ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜੇ ਦੇ
سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. مقامات طالبان میگویند که نزدیک 200 شهروند افغانستان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که 196 افغان بعد از رهایی از محابس پاکستان به روز جمعه از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. این وزارت افزوده است که این افغانها برای دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. طالبان در حالی از رهایی شماری از زندانیان افغان در پاکستان و بازگشتشان به افغانستان خبر می دهند که روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. اسلام آباد این روند را 11 روز پیش در اول ماه نوامبر آغاز کرد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان در کنار انتقاد از سیاست حکومت موقت آن کشور در قبال مهاجران افغان گفته است که باید بین غیر نظامیان افغان و تروریست ها تفاوت قائل شد. به گزارش رسانه های پاکستان زرداری دیروز جمعه در کراچی به خبرنگاران گفت که سیاست حکومت پاکستان در پیوند به اخراج مهاجران افغان پرسش های را ایجاد کرده. او افزوده است که اقدامات علیه مردم هرگز نمیتواند در رسیدن به هدف کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR از پاکستان خواسته است که بازداشت، آزار و اذیت پناهجویان افغان و بازگشتاندنشان به افغانستان را متوقف کند. UNHCR به روز جمعه در بیانیه گفت جان افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند در صورت بازگشت به افغانستان ممکن به خطر بیفتد. پس از بازگشت هیئت 30 نفری حکومت طالبان از ایران، ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان امروز راهی ایران شد. آقای منصور در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت در جریان این سفر رسمی در مورد مسائل چون تجدید تفاهم نامه انرژی برق با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. ایران انرژی برق مورد نیاز بخشای از غرب افغانستان را تامین می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که برای دریافت رای حل دائمی به تنش بین اسرائیل و فلسطینیان باید یک کنفرانس بین المللی صلح برگزار شود. آقای اردوغان این مطلب را در سخنرانی در نشست مشترک اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی امروز ابراز کرد. رهبران کشورهای مختلف در این نشست گرده هم آمدند تا از اسرائیل بخواهند که حملاتش را در غزه توقف دهد. ترکیه انتقادش بر اسرائیل را به دلیل بحران بشری در غزه افزایش داده است. ترکیه از تلاش برای رای حل دو دولت حمایت کرده و از اعضای گروه تندرو حماس میزبانی میکند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی قلمداد کردند. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه حملات اسرائیل تاکنون بیش از 11,000 تن در غزه کشته شدند. حملات اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، 1,400 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. و وزیر دفاع کروشیا پس از آن برکنار شد که امروز ظاهراً باعث حادثه ترافیکی شد، خودش شدیداً زخم برداشت و یک تن دیگر جان باخت. مقام ها گفتند که ماریو بانوزی چنگام رانندگی در هوای خراب از یک لاری سبقت کرد و موترش با یک موتر دیگر که از جهت مخالف در حرکت بود تصادم کرد. راننده این موتر جان داد و بانوزی چه با زخمهای شدید در شفاخانه بستری شد. آندری پلانکویچ صدراعظم کروشیا اندک پس از نشر یافته های ابتدایی درباره این حادثه در شرقان کشور گفت که بانوزیچ را از وظیفه‌اش به عنوان وزیر دفاع برکنار کرده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه حکومت پاکستان اسناد نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان امسال میلادی تمدید کرده. مهاجران افغان در این باره چی میگویند؟
نو تا دسامبر پوری چې زمونږ سره وخت راځي
تا دسامبر نزدیک به کنیم ما وخت باقی مونده. در این مدت ما هیچ چی کرده نمیتوانیم.
این در حال است که روند اخراج افغانهای بی اسناد از پاکستان ادامه دارد. شماری از افغانهای اخراج شده بار دیگر میگویند که نیاز عاجل به کمک دارند.
چوب زمستان دیگه خرچ خانه ما از او گپا نداریم، کرای خانه رو بسیار مشکل جور میکنیم.
نتایج یک نظرسنجی تازه از محدود شدن آزادی های زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و افزایش درد و رنج زنان حکایت میکند.
جز امی که صدای زنان شویم، جز امی که صداهای خفه شده زنان افغانستان را بلند بکنیم، دیگر راه و چاره نداریم.
فشارهای فزاینده بر اسرائیل به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در غزه. برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. پس از آن که حکومت پاکستان اسناد نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان سال 2023 تمدید کرد، مهاجران افغان میگویند که تا ختم امسال میلادی حدود 1.5 ماه مانده و در این مدت آنها نمیتوانند آماده بیرون شدن از پاکستان شوند. این در حال است که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
پس از اعلام حکومت پاکستان مبنی بر تمدید اقامت افغانهای دارای اسناد مهاجرت تا پایان سال روان میلادی در این کشور، برخی از آنان میگویند این مدت بسیار کوتاه است و آنها برای بیرون شدن آماده نخواهند بود. آنان به رادیو آزادی گفتند که در پاکستان کار و تجارت گسترده دارند و در حالی که 1.5 ماه تا پایان سال روان میلادی باقی مانده، برای تسویه جایدادها و کاروبارشان نیاز به زمان بیشتری دارند. عبدالله ناصری، یک تاجر افغان در بازار در خیبر پختونخوا پاکستان، بر رادیو آزادی گفت
نو تا دسامبر پوری چې زمونږ سره وخت راځي
تا دسامبر نزدیک به کنیم ما وخت باقی مونده. در این مدت ما هیچ چی کرده نمیتوانیم. در این مدت ما تجارتمون را جمع کنیم، جایدادهای خود را به فروش برسانیم، فرزندان ما به مکتب میروند، همه چی را بخوریم. این بسیار مدت کوتاه است، ما خیلی نگران آن هستیم.
اگر غوند کو نو ډیر کم وخت را کړی دی او ډیر مونږ په عذاب یو دلته.
فرید، یکی دیگر از مهاجران افغان که در شهر پشاور تجارت دارد و در همین شهر بزرگ شده است، از پاکستان می خواهد که بودن آنها در پاکستان را برای مدت زمان بیشتر تمدید کند.
کم از کم من تا افغان
علی اقل برای افغانهای سرچه 2 سال زمان هم بدهد کم است، زیرا افغانهای مهاجر اینجا تجارت گسترده دارند. آنها جایداد خریداری کردند، موتر خریدند. دکانی هر افغان نزدیک به 40 تا 50 لک روپیه قیمت دارد. با آن چی کنیم؟ در یک ماه این همه چیز جمع آوری نمی شود. این در حق مهاجران افغان ظلم است.
وزارت امور سرحدات و قبایل پاکستان روز جمعه در اعلامیه‌ای گفته است که حکومت پاکستان خوشحال است که مدت کارت‌های ثبت نام مهاجران افغان‌های ثبت شده را تا 31 دسامبر 2023 تمدید می‌کند. پیش از این جان اسکزای، وزیر اطلاعات بلوچستان پاکستان، به روز پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری در شهر کراچی گفته بود که پس از روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد، روند اخراج آن مهاجران افغان را آغاز خواهند کرد که ثبت و راجستر هستند. پیش از این حکومت پاکستان هر 6 ماه یک بار این کارت‌های رسمی مهاجران افغان را تمدید می‌کرد، اما این بار این کارت‌ها را که مهلت آنها در ماه جون به پایان رسیده بود تا هنوز تمدید نکرده است. شمار دقیق افغان‌های دارای اسناد در پاکستان مشخص نیست، اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR پیش از این گفته بود که میان سال‌های 2006 الی 2017 برای 2.1 میلیون مهاجر افغان کارت‌های رسمی توزیع شده است. قیصر افریدی، سخنگوی دفتر UNHCR در پاکستان، چند پیش به رسانه‌ها گفته بود آنها 1.3 میلیون کارت‌های رسمی POR و 900 هزار کارت‌های رسمی ECC ثبت شده دارند. UNHCR در گزارش تازه گفته است از حالا تا ماه جولای 2024 نزدیک به 720 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد و 50 هزار مهاجر دارنده کارت PR در نقاط مرزی حمایت ضرورت خواهند داشت. پاکستان روند اخراج مهاجران بدون اسناد افغان از این کشور را پس از اول نوامبر آغاز کرده است که با واکنش‌های گسترده بین المللی مواجه شده است. اخیراً وزارت امور خارجه ناروی در اعلامیه‌ای در شبکه X خود در پیوند به این اخراج پیامدهای منفی و تأثیرات بشری آن ابراز نگرانی کرده است. علاوه بر این، دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده گفته که بازداشت، آزار و اذیت و زندانی کردن مهاجران افغان در پاکستان ادامه دارد. پیش از این، بسیاری از نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای مختلف از پاکستان خواسته بودند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور را متوقف کند، اما این کشور بارها از تصمیمش دفاع کرده و گفته است که به خاطر امنیت پاکستان این اقدام برایشان مهم است.
در این حال شماری از برگشت داده شده ها از پاکستان می گویند که نیاز عاجل به مواد غذایی، مواد سوخت و سرپناه دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که هوا رو به سرد شدن است و هیچ امکاناتی برای سپری کردن فصل سرما در افغانستان ندارند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که روند توزیع کمک ها به مهاجران برگشت داده شده از پاکستان ادامه دارد، شماری از آنان شکایت دارند که با سرد شدن هوا هیچ امکانات برای زندگی کردن ندارند. عبدالعظیم سرپرست یک خانواده 8 نفری در کابل می گوید دو سال پیش زمانی که به پاکستان می رفت به خاطر گرفتن پاسپورت، ویزا و تامین مصارف زندگی در پاکستان خانه و وسایل خانه اش را فروخته بود. او بر رادیو آزادی گفت حالا که دوباره برگشت است امکانات درست برای زندگی کردن در این روزهای سرد و دشوار را ندارد.
کمک‌ها زیاد نیاز داریم به خاطر که خانه نداریم. دو هفته گشتیم که ما خانه پیدا کنیم. خانه پیدا کردیم، خانه غریبانه گرفتیم، سایه را، خانه یخ، دیگه چوب زمستان، دیگه خرج خانه ما از او گپا نداریم. کرای خانه را به بسیار مشکل جور میکنیم. قادر به این نیستیم که حتی یخروار چوب بخریم و یا کمپل، لیاف، توشک، هیچ چیز نداریم. خلاصه که بسیار به مشکل هستیم.
عبدالقادر سرپرست یک خانواده 6 نفری که از شهر پشاور پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته است میگوید در پاکستان همه دار و ندارش را از او گرفتند و هیچ چیز برای زندگی کردن ندارد. او هم به رادیو آزادی گفت که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده است و اکنون نیاز به کمک های عاجل از جمله مواد غذایی و سرپناه دارد.
اول پیخور نمادرسه و ما پیند ماشومان لرم دو میزمندی.
من از پشاور برگشتم، 5 فرزند دارم که 2 پسر و 3 دختر هستند. ما را تنها با یک لباس بیرون کردند. همه چیز ما آنجا ماند. پول ما را گرفتند. سرپناه نیست. زمستان و شب‌های سرد در حال آمدن است. در حالت بد قرار داریم.
اوردر بد حالت کیو.
تلاش کردیم نظر بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند با نحوه کمک رسانی به برگشت کنند بگیریم، اما او پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که کمیته های مختلف در دروازه تورخم و همچنان به سطح ولایت ها برای کمک به برگشت داده شده ها از پاکستان ایجاد شده است. بر اساس گزارش هم که وبسایت خبری حکومت طالبان نشر کرده، کمیته های مختلف کمیسیون عالی انتقال مهاجرین طالبان و نهادهای امدادرسان در دروازه های تورخم و اسپین بولدک کمک های مختلف از جمله پول نقد، مواد خوراکی، خدمات ترانسپورت و خدمات صحی برای مهاجرین تازه برگشت داده شده ارائه کردند. از سوی دیگر میرویس عزیزی رئیس بنیاد عزیزی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که به هدف کمک با این برگشت کنندگان از پاکستان مبلغ 300 میلیون افغانی کمک میکند. این کمک‌ها شامل غذای گرم، البسه و دیگر وسایل مورد ضرورت برگشت داده شده ها در تورخم و اسپین بولدک می شود. هارون ارباب مسئول یکی از نهادهای خیریه نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مؤسسه در چند روز گذشته کمک های خوراکی و نقدی را به پناهجویان برگشت کننده از پاکستان توزیع کرده است.
تروسه پوری خپل کډوالو لپاره دریس او خوراکه تیاره کومک میکړه.
تا حال به مقدار 300 بسته مواد خوراکی و 10000 افغانی به چند خانواده تقسیم کردیم و در زمان یک خانه 3 اتاقه را هم برایشان بیکار کردیم.
هم مرتوزگار کرده.
قبل از این یک نهاد خیریه دیگر به نام قمر فاندیشن نیز به رادیو آزادی گفته بود که 70 خانه برای پناهجویان برگشت کننده در یکی از کمپ های مار می کند. تا زمان رفتن به ولایاتشان در این خانه ها به گونه موقت زندگی کنند. برخی از برگشت کنندگان قبلا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بودند که مقدار مواد خوراکی و پول نقد برایشان کمک شده، اما تاکید کردند که این کمک ها کافی نیست و نیاز به کمک های بیشتر دارند. حکومت موقت پاکستان اعلام کرده که در مرحله اول بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد سند افغان را اخراج خواهد کرد که بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان تا روز دوشنبه هفته گذشته حدود 300 هزار تن آنان به افغانستان بازگشت داده شدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو 15 دقیقه شب به وقت افغانستان است. سپاس از همراهیتان. سفر تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنج آوره کرکت در هند با 4 برد و 5 باخت به پایان رسید. مردم عام در افغانستان در مورد رقابت های تیم ملی کرکت کشور چی میگویند؟ در این گزارش.
سفر پر از فراز و نشیب تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنج آوره پس از شکست در برابر تیم کرکت آفریقای جنوبی به پایان رسید. تیم ملی کرکت افغانستان در 9 بازی که در این جام داشت تنها 4 بازی را برد. تیم کرکت افغانستان در بازی اولش با بنگلادش و بازی دومش با هند باخت، اما بازی سوم را که با انگلستان داشت برد. بعدا در برابر نیوزیلند و استرالیا هم باخت، اما در 3 بازی دیگر که با پاکستان، سریلانکا و نیدرلند داشت برنده شد. اما نگاه مردم عام در افغانستان به این بازی های تیم ملی کرکت در این جام جهانی چگونه است؟ ضیاءالرحمن لالاخیل ممثل و باشنده ولایت ننګرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
زمون توقعات کومو دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي.
اینها بیشتر از توقعات ما بازی کردن. حتما در بین تیم کاستی های وجود می داشته باشد که در این مورد افراد مسلکی بیشتر می دانند، اما به عنوان یک بیننده و علاقمند من از تیم خود خوشحال هستم. در آینده هم برایشان کامیابی می خواهم و حمایتشان می کنم.
عابده بابکرخیل استاد پانتون و باشنده کابل هم سفر تیم ملی کرکت افغانستان را در این جام جهانی موفق می داند.
تیم کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی توانست که بسیار خوب البته بدرخشان و بازی های را انجام بدن با تیم های بزرگ جهانی، و این هم سبب میشه که تا تیم کرکت افغانستان دیگه هم کوشش بکنه و دستاورد های خیلی زیاد را داشته باشه.
بیشتر کاربران رسانه های اجتماعی نیز از بازی های تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی پنج آوره ستایش کردند. الف خان همدرد آموزگار و باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی گفت:
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وزلیدله.
تیم ملي کرکټ افغانستان درخشش بسیار خوب داشت، حتی تماشاچیان و مبصرین کرکټ را حیران کرده بودند.
محب الله ازغم نویسنده افغان مقیم جرمنی و یکی از علاقمندان بازی کرکټ هم که هر از گاهی در صفحه فیسبوکش درباره بازی های تیم ملی می نوشت، سفر تیم ملی کرکټ افغانستان را در جام جهانی پنج آوره موفق می خواند.
تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 2023 بسیار خوب درخشید. 3 قهرمان جامهای جهانی گذشته را شکست دادیم. استرالیا و آفریقای جنوبی هم بسیار با مشکل از باخت نجات پیدا کردن. در کل افغانستان توجه همه را به خود جلب کرد و تیمای بزرگ جهان که قبلا حاضر نمی‌شدند برای افغانستان سریزهای مسابقه را بپذیرند. فکر می کنم که بعد از این دیگه به افغانستان به چشم یک رقیب سرسخت می‌بینند.
این نخستین بار است که افغانستان در بازی‌های جام جهانی 4 بازی را برده است. افغانستان پیش از این در جام‌های جهانی سال‌های 2015 و 2019 تنها در برابر اسکاتلند برنده شده بود.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فشارها بر اسرائیل به دلیل تلفات غیر نظامیان در غزه در حال افزایش است. حملات اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده در 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
شمار تلفات در غزه رو به افزایش خوانده می شود و درگیری ها در نزدیکی و اطراف شفاخانه ها شدت کسب کرده. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده گفته است که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل از 5 هفته به این سو بیش از 11,000 تن کشته شدند. اسرائیل با فشارهای بین المللی فزاینده از جمله از سوی متحد اصلیش ایالات متحده روبروست تا برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی در غزه کار بیشتر کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در 10 نوامبر هنگام دیدار از هند در صحبت با خبرنگاران به تلفات فلسطینی ها اشاره کرد و افزود:
در هفته های گذشته شمار زیاد فلسطینی ها کشته شدند و تعداد زیاد زیان دیدند.
بلینکن همچنان حمایت خود را از عملیات اسرائیل ابراز کرد، عملیاتی که به گفته اسرائیل هدفش آن است که غزه هرگز برای اجرای حملات تروریستی استفاده نشود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در گفتگوی ویژه با بی بی سی که شامگاه جمعه پخش شد گفت که اسرائیل باید کشتار غیر نظامیان را متوقف کند. در واکنش به این سخنان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که رهبران جهان باید اسرائیل را نه بلکه حماس را محکوم کنند. او افزوده است جنایاتی که گروه تندرو حماس امروز انجام می‌دهد فردا در پاریس، نیویورک و دیگر بخش‌های جهان هم مرتکب شده می‌تواند. گزارش‌های مبنی بر شلیک راکت و تیراندازی به شفاخانه‌های مزدحم در نوار غزه شب گذشته منتشر شد. محمد ابو سلیمیه رئیس شفاخانه الشفا گفته که اسرائیل شفاخانه های غزه را هدف حمله قرار داده است. او همچنان گفته که دست کم 25 تن در حمله اسرائیل به مکتب البراق در غزه کشته شدند. ابو سلیمیه افزوده خانواده هایی که خانه هایشان در جنگ بینان شده در این مکتب زندگی می کردند. حملات اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، حدود 1400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اساس یک نظر سنجی تازه، آزادی های زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محدود شده و درد و رنجشان افزایش یافته. بر بنیاد این نظر سنجی که توسط مؤسسه تحقیقاتی گالوب انجام شده، تنها 11% از زنان و دختران اشتراک کننده گفتند که از آزادی که دارند راضی هستند. در این باره فائزه ابراهیمی با برخی از زنان و دختران افغان گفتگو کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
بر اساس نظرسنجی تازه مؤسسه تحقیقاتی گالوب که نتایج آن روز جمعه نشر شده، زنان در افغانستان با چالش‌های بیشتری روبرو شدند و آزادی آنها محدود شده است. این نظرسنجی که در ماه جولای انجام شده نشان می‌دهد که آینده زنان افغان که در داخل افغانستان با محدودیت‌های کار، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی روبرو هستند، ناروشن است. این گزارش افزوده است که از سوی هم اخراج صدها مهاجر زن افغان از پاکستان بر این نگرانی ها افزوده است. بر اساس آماری که در این نظرسنجی جمع‌آوری شده است، تنها 11% از اشتراک کنندگان از آزادی که دارند راضی هستند و 17% گفتند که با آنها با احترام رفتار می شود، اما تقریبا همه گفتند که رنج می کشند. گالوب گفته که میزان رضایت زنان افغان از آزادی انتخابشان در سال جاری به پایین ترین حد آن نسبت به سالهای گذشته رسیده و رکورد جدیدی نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهایی است این مؤسسه نظرسنجی انجام می‌دهد. بیشتر زنان گفتند که هنوز به دلیل شرایط موجود بر دختران و زنان و محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کردند، نگران هستند چون با آنها به گونه محترمانه رفتار نمی‌شود. همزمان شماری از دختران و زنان افغان می‌گویند که حاکمیت بیش از 2 ساله طالبان شرایط زندگی را برای زنان و دختران افغان سخت‌تر کرده است. پریسا مبارز از فعالان حقوق زن بر رادیو آزادی می‌گوید زنان آزادی گشت و گذار را دارن و این چالش ها هر روز برای زنان بیشتر می شود.
جز امی که صدای زنان شویم، جز امی که صداهای خفه شده زنان افغانستان را بلند بکنیم، دیگر راه و چاره نداریم، چون خود ما را مورد خشونت قرار می گیریم. در جاده و در حتی اگر در خانه ها هم ما اگر برنامه می گیریم، جنایت ها ادامه داره.
زینت یکی از دخترانی که از رفتن به مکتب محروم شده است، می گوید که هدف حکومت طالبان دور کردن زنان و دختران از جامعه است و با گذشت زمان هیچ تصمیم مثبت برای دختران نداشته است.
پیش از اینکه امارت وارد به کار شود، دخترها می توانستند به امو حقی که دارند، مثلا از لحاظ تحصیل، تعلیم، آزادی، وظایف، می توانستند برش دسترسی پیدا کنند، می توانستند که زحمت بکشند و به او آرزوهایی که دارند و می خواستند که به کشور خود خدمت کنند، تحصیل می کردند، زحمت می کشیدند. امارت اسلامی تمام فوکس و تمام فشارشان بالای ای است که تعلیم و درس دخترها را بند کنند. کی کار را هم کردند؟ تقریبا 3 سال گذشت که هیچ دختر خانم نتانسته که پیشرفت کنه و تعلیم داشته باشه.
ناجیه حیدری یکی از دانشجویان محروم شده از تحصیل میگوید که آنها از همه حقوقشان محروم شدند.
وقت پانتون باز بود و حق تحصیل را داشتم، در کنارش وظیفه نیز داشتم. با بسته شدن پانتون ما از تحصیل، کار و از همه چیز محروم شدیم.
از سوی هم سریا ساداد یک تن از مهاجران افغان در پاکستان میگوید که مدت زمان در افغانستان کار کرده است، اما اکنون در مهاجرت هم با مشکلات مواجه است.
فشارهای روی روانی، فشارهای اقتصادی، فشارهای جامعه که فعلا بالای زنان افغان تامین میشه در پاکستان، بدترین شرایط میشه گفت که زنان افغان تجربه میکنن. با اخراج اجباری مهاجرین از افغانستان، دوباره قشری که پس به افغانستان میره و بدبختی تجربه میکنن دختران افغان میباشن. دخترانی که حداقل در اینجا میتونستن به یک کورس برن، به یک مکتب برن، درس بخونن.
با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان و دختران از رفتن به مکتب، پوهنتون، کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی محروم شدند. هرچند در پی این محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، سازمان های مختلف گزارش دادند که این ممنوعیت بر اقتصاد، وضعیت روحی و روانی و تحصیل دختران و زنان ضربه زده است، اما طالبان تغییری در تصامیمشان نیاورده اند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
دو 26 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش بشود. اکنون گزارش داریم در مورد بازداشت برخی از افراد و چهره ها توسط حکومت طالبان در افغانستان. خانواده های برخی از این افراد خواستار رهاییشان شده.
ادعاهایی وجود دارد که حکومت طالبان حیدرجان نعیمزوی، علاگل مجاهد و ملا ترخیل، 3 تن از اعضای ولسی جرگه نظام پیشین جمهوریت و محمد عمر نهضت، تحلیلگر مسائل سیاسی را بازداشت کرده است. حکومت طالبان تا به حال موضوع بازداشت این افراد را تایید یا رد نکرده و اتهامشان هم رسانه‌ای نشده است. شمریز نهضت، پسر محمد عمر نهضت، تحلیلگر مسائل سیاسی، مدعی است که افراد استخبارات حکومت طالبان پدرش را پیش از ظهر روز پنجشنبه گذشته از خانه‌شان واقع در ناحیه 15 شهر کابل بازداشت کردند. و به رادیو آزادی گفت
دلیل بازداشت نام معلوم نبوده و ای که به چی دلیل بازداشتش کردن تا این حال معلوم نیست و آخرین اطلاعات ما این است که امروز پدرم با برادرم در کابل تماس تلفنی گرفتن و گفتن که نزد استخبارات امارات اسلامی هستن و صحتشان هم خوب هستن و تا ختم تحقیقات که هستن نزد استخبارات امارات اسلامی می باشن.
او خواستار رهایی هرچه زودتر پدرش است. تلاش های ما برای تماس با خانواده های حیدرجان نعیمزوی و علاگل مجاهد بی نتیجه مانده، اما برادر ملا ترخیل با نشر یک کلیپ ویدیویی در شبکه های اجتماعی از حکومت طالبان خواسته که ملا ترخیل را آزاد کند. او در بخشی از صحبت هایش در این ویدیو تاکید می کند که آنان با حکومت طالبان بیعت کردند و تقاضای بخشش دارند. احمد سیدی، آگاه امور سیاسی، هم در صفحه فیسبوک خود از بازداشت علاگل مجاهد، عضو ولسی جرگه نظام پیشین جمهوریت، خبر داده است. او در صفحه فیسبوکش نوشته که علاگل مجاهد که به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان به افغانستان برگشته بود، روز جمعه بازداشت شده است. علاگل مجاهد که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان یک بار دیگر هم از سوی افراد طالبان بازداشت و مورد لاتکوب و اهانت قرار گرفته بود، پس از رهایی به یکی از کشورهای همسایه رفته بود. او در ماه سرطان امسال به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان به افغانستان برگشت کرده و از سوی برخی اعضای حکومت طالبان استقبال شده بود. خلیل همراه، سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان، و زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت این افراد پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این هم متهم به بازداشت، لاتکوب و توهین منتقدان شده است. هرچند شماری از آنان پس از مدتی در بند بودند دوباره آزاد شدند، اما شماری دیگر از جمله ندا پروانی و همسرش یولیا پارسی و پسرش رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون و شماری دیگر که تا هنوز نام‌هایشان رسانه‌ای نشده در بند حکومت طالبانند. حکومت طالبان پیش از این هم متهم به نقض حقوق بشری مقام‌ها و نظامیان نظام پیشین جمهوریت شده است. در آخرین مورد، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش در 31 ماه اسد اعلام کرد که طالبان از زمان تسلط قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می‌شود. هرچند حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرد، اما یونما در این گزارش مدعی شده بود که حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده است.